بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. نیکوترین و زیباترین فعل و کار فعل وجود مقدس حضرت حق است، چرا که فعل او جلوه صفات اوست. فلاسفه و حکما می فرمایند اون چه که یک موجود زنده انجام می ده بر اساس واقعیاتیه که در او قرار داره. این حقیقت رو قرآن به این صورت بیان میکنه: قل کلون یعملو علا شاکلته، کلمه کاشانی که از شعرای عالم ایران بوده در هند زندگی میکرد در همین زمینه فرموده: از کوزه همان برون تراود که دروست. اونجا علم بی نهایت، حکمت بی نهایت، عدل بی نهایت، رحمت بی نهایت، لطف بی و فعل وجود مقدس او جلوه همین حقایق. به همین خاطر زیباترین فعل و نیکوترین فعل، اگر فعلش به صورت شتاب جلوه کنه میشه قرآن. ذالک الکتاب لا ریب فیه، هیچ شکی در این کتاب نیست. در چی این کتاب هیچ شکی نیست؟ در حق بودنش، در وحی بودنش. اگر جاده‌ای برای شک به سوی این کتاب باز بود، اذن لرتاب المبتلون، باطل گرایان، خداوند می‌فرماید تا حالا صبر نمی‌کردند، بلکه شک و تردید می ریختن تو این کتاب و به مردم هم می باوروندن اگه حقیقت داشت شکش. اگر فعل به صورت خلقت آسمان ها و زمین باشه، میبینید نظام آسمان ها رو، نظام زمین رو، فاصله های معین رو، گردش های معین رو، حرکت های انتقالی و وضعی معین رو که تا هر جای این عالم علم دسترسی پیدا کرده، از متقن بودن این نظام و استوار بودن این نظام و حکیمانه بودن این نظام علم رو دچار تحیر کرده، دچار حیرت کرده و عالمان با انصافی که عبور میکنن از مرزهای زمین با تیاره دانش و حقایقی رو در حد قدرت خودشون، قدرت علمیشون در این عالم میبینن، اگر در ظاهرم نباشه در باطنشون شدید وادار به کرنش میشن در مقابل ناظم این نظم. منظومه شمسی که مرکزش خورشیده، خورشیدی که 1,300,000 برابر کره زمینه و 9 ستاره در مدارش میگردن، یکیش زمینه، یکیش مریخه، یکیش عطاروده، زهره، نپتونه، پلوتوه. منجمین وقتی میشینن حساب میکنن که تحویل سال کی میشه، بر اساس گردش کره زمین که فاصلش تا خورشید خیلی زیاده، 150,000,000 کیلومتر گردش زمین رو از این فاصله 150,000,000 کیلومتری دور خورشید حساب میکنن و ثانیش رو هم میگن، میگن تحویل، عوض شدن سال، ساعت 10:08.24 است. یعنی کل این گردش ها از ساعت منظم تر. الذی، چقدر این آیه عالیه، الذی احسن کل شیء خلقه. اگه خدای خود رو بخواهید بشناسید، خدای شما کسیست که آفرینشه هر موجودی رو در این عالم آفرینش احسن قرار داد، نیکو، زیبا، جهان چون چشم و خط و خال و ابروس که هر چیزی به جای خیش نیکوست. دیگه زیباتر از این منظره در عالم نمیشد، خوشصورتتر و خوشسیرتتر از اون چه که هست در عالم نمیشد. جهان با همه موجودات دیدنی و ندیدنیش فعل الله، و وقتی که وجود اقدس حضرت او موجودی رو لباس هستی می پوشونه و در ظرف آفرینش و هستی قرار میده، وجودش رو آمیخته با حرکت جهت دار میکنه و حرکت او رو هم زمانش رو خودش به اختیار میگیره. ما من دابتن فی الارض الا هو آخذون به ناصیتها، تمام موجودات دارای حرکتن، حرکتشون هم جهت داره، چون در یه آیه دیگه می‌فرماید اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، یه حرکت مستقیم جهت دار. روی این حرکت به جانب خودشه، الی ربک منتهاها، محرک این حرکت خودش. تمام موجودات که دارای حرکتن، حتی جمادات، امروز دیگه ثابت شده موجود ساکن و ثابت در این عالم وجود نداره. تمام این کوها دارای حرکت هم. اینجا حالا دانشگاه نیست، منم خیلی وارد به مسائل دانشگاهی نیستم که با دلیل و برهانی که در کتابهای علمی براتون حرکت حتی جمادات رو ثابت بکنم. قرآن میگه تر الجبال تحسبها جامدتن، به پیغمبر میگه کوها رو میبینی گمان میکنی متوقفن، گمان یعنی چیزی که حقیقت نداره، یحسبها تحسبها جامده، و حال اینکه اینطور نیست حبیب من، وحیت تمر رو مر و صحاب، کوهای حرکت ابرمانن دارن، از زمانی که آفریده شدن دارای حرکت، منتهای این حرکت هم رب، رب یعنی تمام حرکتها به اونجا جهت داده شده. قطره ای که از جویباری می رود، از پی انجام کاری می رود، سوزن ما دوخت هر جا هر چه دوخت، آتش ما سوخت هر جا هر چه سوخت، ناخدایان را کیاست اندکی، ناخدای کشتی امکان یک، همه به جانب او در حرکت، همه ذات وجود ما هم به جانب او در حرکت، چه خوب باشیم چه بد، مؤمن باشیم یا کافر، مشرک باشیم یا مؤمن، لائیک باشیم یا دیندار. خداوند در قرآن به پیغمبر میگه اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ، حرکت تمام انسانهام به طرف منه. چقدر در قرآن این جمله رو در آخر آیات داریم، در اغلب سوره ها الیه تحشرون، همه شما به سوی او گردآوری میشین، همه تون یه روز یه جا در پیشگاه او جمعتون میکن. در بعضی از آیات داره الیه ترجعون خطاب حضوری ترجعون، چون ته داره یرجعون نمیگه، ترجعون خطاب حضوری، همه شما رجوعتون به پروردگاره و از این معرکه احدیتون نمیتونین فرار بکنین، ولا یمکن الفرار من حکومتک. ما در یه دایره هستیم که اسم این دایره احاطه حق، ان الله به کل شیء محیط. این کل شیء در این دایره احاطی هستن و خدا دری و دروازه‌ای برای این دایره قرار نداده که موجودی بتونه از این در یا دروازه بره بیرون. هیچ، کل به جانب او در حرکت. چه روز عجیبی اون روز، روزی که حتی قرآن می فرماید و از الوحوشو حشرت، تمام وحشی ها رو هم اونجا گرد میاد. از امام میپرسه وحشی ها رو برای چی اونجا میارن، میفرمن اگر لگد بیجا یا شاخ بیجای زده باشن طرف مظلومشون اونجا بیاد تلافی بکن، یه شاخ بیجا زده این یه شاخ بهش بزن، یه لگد بیجا زده این یه لگد بهش بزن. یه همچین روزگاری برای همه موجودات هست و همه اونجا جمع میشن. الی ربک منتها الیه ترجعون الیه تحشرون. نمیدونم از کجای قرآن براتون بگم، وضع خوبی نداریم، نه در اخلاق، نه در عمل، نه در کسب، نه در سیاست. اغلب برنامه ها با آیات قرآن هماهنگی نداره، بلکه خلاف آیات قرآن. حرام مالی بیداد میکنه و کسی دردش نمیاد، حرام سیاسی بیداد میکنه و حرامکاران سیاسی از بیدردترین مردم این مملکت هم، حرام اخلاقی بیداد میکنه، روابط نامشروع بیداد میکنه. شده زهر الفساد فی البر و البحر، خشکی و دریای این مملکت و فساد پر کرد. به ما کسبت عید الناس، کجای قرآن رو بخونم؟ از برزخی که قرآن میگه بگم، از لحظه مرگ بگم که قرآن میگه لحظه مرگ خیلی ها بر میگردن به پروردگار میگن رب ارجعونی لعلی اعمل و صالحا فی ما ترکت، خدایا ما رو نبر، ما رو برگردون، بذار اول جاده تکلیف ما عوض میکنیم همه چیمون. و جواب میدم کلا، دروغ میگی، انها کلمتون و قائلها، ناحق داری حرف میزنی، اینقدر فساد برای تو بوده که در وجودت پای ثابت پیدا کرده، با این که داری میبینی برت گردونم بازم درس نمیگیری. و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، من یه عالم دیگه غیر قیامت دارم که محاکمات یه مقدار ساده تر و عذاب ساده تری در اون عالمه، در اون عالم. انقدر عذاب در برزخ آسونه که برزخیا روایت میگه دائم دعا میکنن زودتر قیامت بشه از این عذاب نجات پیدا کنن، نمیدونن قیامت چه خبره. ولی عذاب الاخرت اکبر در سوره نون والقلم، این اکبر ولی عذاب الاخرت اکبر و ترس این جامعه از عذاب برزخ و مرگ و قیامت حسابی ریخته. خیلی راحت مردم گناه میکنن، خیلی راحت دولت گناه میکنه، خیلی راحت با کمال امنیت خاطر گناه میکنن، انگار است این عالم صاحبی نداره و پیغمبری مبعوث به رسالت نشده و قرآنی نیومده و خونی ریخته نشده و هیچ به هیچ. کجای قرآنو بخونم که پروردگار ابدا در هیچ کجای قرآن نگفته وقتی مردم وارد محشر میشن و جیع بالجنه بهشت رو میارن و در معرض دید میگذارن، هیچ جای قرآن نداره، فقط داره و جیع به جهنم یومئذ، اون روز جهنمو میکشم وسط محشر. به جهنم میگم کاری که باید بکنی خودت بکن. جهنم دهان باز میکنه، در اولین مرحله سه گروه رو پیغمبر میفرماد مانند مرغی که دانه رو از رو زمین جمع میکنه از کل محشر جمع میکنه در جا. اول ثروتمندانی هستن که حق به خدا و خلق رو ندادن، دوم عالمانی هستن که با علمشون به نجات مردم و خودشون بر نخواستن، سوم دولت مردانی هستند که وقتی حاکم شدن به جای عدالت ظلم کردن به مرد. در جا خدا محشر رو خلوت میکنه و امتاز الیوم ایو المجرمون، محشر میمونه با قلیلی از مؤمنین و بهشت. همین کجای قرآن رو باید خود؟ تمام موجودات دارای حرکت هم، حرکت به جانب وجود مقدس اوست. هر روزی که از عمر ما داره میگذره یه روز به اون منتها نزدیک میشیم، هر لحظه که میگذره به اون منتها نزدیک میشیم. یه روزی بر ما میاد که تقد ساعت بهم الاسباب، تمام وسیله ها قطع میشه، برای مرد همسری نمیمونه، برای زن شوهری نمیمونه، برای پدر مادر اولادی نمیمونه، برای اولاد پدر و مادری نمیمونه. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه و فصیلته التی تؤویه، لکل امرئ یومئذ شأن یغنی، هر کسی در میان محشر چنان گرفتار خودشه که همه چی رو یادش شد، چنان مشغول خودشه که انگار چیزی در این عالم به نام پدری، مادری، خواهری، دختری، عروسی، دامادی، پولی، صندلی ملکی وجود نداشته. لکل امرئن، دیگه آیه چی بگه؟ لکل امرئن یومئذ شأن یغنی. خب چون در ذات همه موجودات حرکت، حرکت هم جهت داره، کل شیء خلقه ثم هدا، خاک در حرکت به صورت‌های گوناگون پدیدار میشه، یه جا به صورت درخت پدیدار میشه و به جانب خدا هم جهد ان نجم و شجر و یسجدان. این متن قرآن، گیاه و درخت در حال سجده دائم به پیشگاه مقدس پروردگارن. یه قسمت خاک به صورت حیوانات مختلف جلوه میکنن، حرکات اونا همه به جانب خدا جهت داره. ببینید باز آیه رو، اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و من ما یعرشون فسلکی سبل ربک. حیوانات هم به جانب خدا جهت دارن. یه بخش خاک هم میشه انسان، انسان جهت حرکتش به سوی خداست، ولی یه حرکت اختیاری هم غیر حرکتی که در کل موجودات برای انسان قرار داده و اون حرکت تشریعیه، یعنی دینداری، ایمان محوری، خدا محوری. در این زمینه پروردگار فقط با قرآن و با نبوت و با امامت مردم رو به صراط مستقیم هدایت میکنه، دست کسی رو نمیگیره را ببره، فقط هدایت میکنه. حرکت در مسیر هدایت رو به عهده خود مردم قرار داده که این راه، در این راه حرکت کنید. کدوم راه؟ اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، راهی که انعمت علیهم درش حرکت کردن. انعمت علیهم کیان؟ من یطع الله و رسول فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. این چهار طایفه انعم علیهم هستند. چه نعمتی به اینا داده؟ ایمان، اخلاق، عمل صالح. برای این خاطر انسان در دنیا ظهور کرده، جلوه حرکت باید پیدا می شد، انسان باید آفریده می شد و اراده حکیمانه او تعلق گرفت که خاک به این صورت جلوه کنه، بشه بینا، سمیع، قدیر، علیم. اینا اوصافیه که انسان میتونه در خودش تحقق بده. الغرض من خلقت الانسان، هدف از این که خاک انسان شد این بود که علاوه بر اون حرکت کلیش که شریک با همه موجودات، این حرکت تشریعی رو هم پیدا بکنه که روز ورود بر خدا همرنگ خدا وارد بر خدا بشه. سبقت الله و من احسن من الله سبقه و نحن له عابدون. هدف این بود که این ظرف خاکی زنده شده رو جای معرفت قرار بده. با معرفت بره پیش خدا، جاهل نره، حیوان نره. خیلی اینجا مطلب لطیف، خیلی این حرکت به سوی خدا رو انبیا کاملا بهش آگاه. لذا عادل زندگی کردن، عالم زندگی کردن، حکیم زندگی کردن و مؤمن زندگی کردن، برای اینکه اگه نعمتهای بیرونی وارد ظرف وجودشون میشه، از طریق اونام اون نعمتها با رنگ و بوی تشریع و ایمان به خدا برسن. خیلی حرف. آیت الله العظمای بروجردی که استادی داشتن در اصفهان، البته استاد خیلی از بزرگان بود، مرحوم شهید مدرس، مرحوم هاشق مرتضای طالقانی، مرحوم آسد جمال الدین گلپایگانی، مرحوم حاج آقا رحیم ارباب، این بزرگواران از شاگردان درس اون مرد الهی و ملکوتی بودن، آخوند کاشی ملا محمد. عجب نفسایی داشتن که طلبه جوون اون نفس رو می زدن، طلبه می شد آیت الله العظما بروجردی، به یکی دیگه نفس می زدن می شد آسد جمال الدین گلپایگان. چه نفسایی داشتن. آسد جمال خودشون فرمودن 20 سالم بود که این درس رو شرکت میکردم، از بس که حال و نورانیت از این گونه استادان به ما رسیده بود، من چهارشنبه که درسم تموم میشد تدارک هفته بعد رو می دیدم، پنجشنبرم می گذروندم، عصر پنجشنبه پیاده می رفتم تخت فولاد در سن 20 سالگی، 21 سالگی، در اون قبرستان می موندم تا صبح، حالی داشتم با پروردگار، خوش بودم با خدا، لذت می بردم از هم نشینی با محبوبم. یه مقدار نون خشک و پنیرم با خودم می بردم که هم شامم باشه هم صبحونم باشه. یه بعد از ظهر پنجشنبه که پیاده حرکت کردم، برف شدیدی گرفت، ولی من راهمو ادامه دادم. اومدم دیدم حدود 30-40 سانت تخت فولاد برف نشسته. خب بیرون که نمیشد بمونم، یه مقبره بود که وقتی بارون بود هوا خوب نبود، میرفتم تو اون مقبره، غروب رفتم تو اون مقبره، مشغول بودم، دعا داشتم، قرآن داشتم، کمیل داشتم، گریه داشتم، حال داشتم، که دیدم در مقبره باز شد، 6-7 نفر یه تابوتی رو آوردن گذاشتن کنار مقبره و به من گفتن که نگران نباش آقا سید، ما صبح میایم این میتمونو دفن میکنیم چون خیلی برف سنگینه نمیشه دفنش. باش. یه قاری هم گذاشتن بغل تابوت، گفتن تا بیداری قرآن بخون تا ببینیم چی میشه. اونا رفت. لا اله الا الله. ایشون میفرمان من صبح فهمیدم که این جنازه یکی از خانای ایل بختیاری بوده که خان بوده. خلاصه همین که میگیم خان یعنی خان، یعنی ظالم، یعنی ستمکار، یعنی مال مردم ببر، یعنی زورگو، خان بوده. خلاصه اون قاری داشت قرآن، ما هم تو حال خودمون بودیم که یه مرتبه دیدم از تابوت تا جایی که چشم کار میکنه حتی تاقم انگار باز شده آتش شعله میکشه. من اومدم به قاری بگم میبینی چه خبر، زبونم بند اومد، بی حال شدم، دیگه نتونستم دعا بخونم نه ادامه عبادت بدم. صبح با چه حال نزاری برگشتم اصفهان. یک هفته تو مدرسه صدر گوشه حجره مریض بودم. این استادم که همچین چشمی به من داده بود، آخوند کاشی، میومد کارامو انجام میداد، جارو میکرد، تمیز میکرد، غذا درست میکرد، آش درست میکرد، به من میداد تا من یواش یواش خوب شدم، یواش یواش خوب شدم. این آخوند کاشی تمام کاراشو خودش میکرد، خونش هم تو حجره مدرسه بود، زن نداشت. علت این که تشکیل خانواده نداده بود این بود که پول نداشت. بزرگان اصفهان براش میمردن، تاجرا، کارخونه دارا، افرادی که رجال دولتی بودن، به هیچ گرفته بود عالم رو، به هیچ گرفته. قل الله ثم ذر، میگفت اگه خودم رزقم در حدی باشه بتونم زن بگیرم میگیرم، نباشه. به جایی رسیده بود که کمک دیگران رو سنگین تر از کوه می دانست. می گفت چجوری منی که سر سفره نون پنیر خدام رها بکنم نون پنیر محبوبم و برم سر چلو کباب بنده هاش بشینم؟ ما هم اینجا خوشیم، ناراحت نیستیم که، ناراحت میشه. تمام کاراشو خودش میکرد، اجازه نمیداد یه طلبه، اونم طلبهایی مثل طلبهایی که اون داشت، آیت الله بروجردی، آسه جمال دین گلپایگانی، حاج آقا رحیم ارباب، آشق مرتضا طالقانی، مرحوم شهید مدرس، اینا حاضر بودن خادمی بکنن براش، اجازه نمیداد. آقا چرا نمیذارین ما یه جارو تو حجرتون بزنیم؟ فردای قیامت جلومو نگیرن بگن واسه چی بنده منو استخدام خودت کردی برات کارن، تو کی بودی که دیگری نوکری تو رو بکن؟ من لیاقت ندارم آقا جان، من خودم کارای خودم میکنم، میترسم شما یه کاری بکنین ما قیامت گیر بیفت. خدایا چه حسابگرایی داشتی، الان چه جوری حساب میکنن، اون زمان چه جوری، محاسبات چقدر جابجا شده. سبزی خریده بود، نشسته بود پاک میکرد. ساقه ریحون رو میگرفت، دونه دونه ریحونا رو در میآورد، با ذکر میذاشت کنار. ترخونا رو دونه دونه میگرفت. یکی بهش گفت آقا ساقه رو بگی دست تبالا با فشار بیا پایین در میاد. گفت میترسم یه برگ در بره. تمام این سبزی ها تو نظام عالم با یه عشقی خودشونو به من انسان رسوندن که از طریق من از کانال نماز و ذکر و گریه به خدا برسن، من یه پرشونو نمیتونم محروم بکنم که فردای قیامت یه پر ریحون جلومو بگیره بگه من تمام این چرخا رو چرخیدم اومدم به تو رسیدم که از تو به خدا برسم، چرا منو محروم کردی؟ دور انداخت. نمیدونم چه حسابایی میکردم. خوش به حال اونا، خوش به حال ما، نمیدونم. الغرض من خلقت الانسان معرفت الله. آی چه دنیای خوشیه معرفت خدا، که آدم بدونه خدا رو بفهمه، خدا رو عالم بشه، به خدا معرفت پیدا بکنه. به خدا و الوصول الى درجت حبه. هدف دیگر از این که خاک تبدیل به انسان شد این بود که عشق به خدا و محبت خدا در این ظرف جلوه تام بکنه و خدا معشوقیتش جلوه کنه با پیدا کردن عاشق. چون سایر موجودات عالم ظرف عاشق شدن بهشون نداده، دنبال یه عاشق میگشت، خاک رو تبدیل به انسان کرد که در این بزم هستی عاشق پیدا کنه. دیگه هدف از این قشنگتر میشه؟ هدف از این زیباتر میشه؟ شما ممکنه بگین خب ما دلمون میخواد عاشق خدا بشیم، چه جوری بشیم؟ شرح حال خدا، آدم شرح حالی که میخونه با عاشق میشه. مثلا یه کسی میاد یه غزل ناب راجع به حضرت امیر میخونه، خادم تحت تأثیر قرار میگیره. وقتی طرف داره میخونه آگاهانه، علی ای همای رحمت، تو چایتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. وقتی میخونه دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی قسم خدا را، به علی شناختم خدا را، به علی قسم شناختم، به خدا قسم خدا را. به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من، چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا. خادم میگه این مرد با این خصوصیات عجب دل آدمو میبره، خادم میشه عاشق. وقتی آدم بفهمه عاشق میشه. دفتر حالات و سرگذشت خدا رو ما اگه بخونیم عاشق میشیم، و اون دفتر هم قرآن کریمه. نزدیک 2000 آیه قرآن اختصاص به پروردگار پیدا کرد. وقتی آدم این آیات مربوط به خدا رو میخونه، من طلبه که بودم قم شبای جمعه می رفتم منزل مرحوم آیت الله حاج آقا حسین فاطمی، منبر می رفت خودش، 200 نفری می اومد، 1.5 ساعت گاهی 1.5 ساعت منبرش طول می کشید. یه منبر چوبی 2 پله کهنه. وقتی میگو بسم الله الرحمن الرحیم از این محاسن سفیدش عشق میریخ تا منبر تموم بشه. نمیدونم چه حالی داشتن ما آخوندهای جدید که خیلی خشک شدیم، اونا چشمه فیض خدا بودن، طاقت نمی آوردن اسم خدا رو بیارن، زار زار گریه میکنن، یه آیه عذاب میخواستن بخونن. من میدیدم همینجوری این بدن انگار از شدت ترس داره به هم جمع میشه و مثل سیل گریه میکردن و آیه رو میخوندن. از اونا دیگه نداریم که مردمی مثل اون زمان نداریم، نمیدونم بد شدیم که خدا اون نعمت ها رو از ما گرفت، نمیدونم بالاخره دوچار بلایی. ایشون یه شب چهارشنبه از جمکران پیاده بر میگرده، وقتی میرسه شهر میگه برم استادم حاج میز جواد آقا رو یه زیارت بکنم بعد برم خونه. میاد در میزنه، اهل خونه در رو وا میکنن، میشناختن حاج آقا حسین. میگه یه لحظه ایشون رو ببینم و برم. میگن هیچ مانعی نداره، ایشون الان سر جانماز وایستادن، نمیدونیم نمازشون رو شروع کردن یا نه. آهسته میاد میبینه رو به قبله وایستاده داره دعای قبل از نماز رو میخونه، ایشونم میاد و آماده تکبیرت الاحرام میشه. میگه رسید به اینجا استاد. همینجوری حالا من که نمیبینمش ولی خب میدونم از این پهنای صورت عشق داره میاد. وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفاً و ما انا من المشرکین. دست و ورد کنار گوش، چنان الله اکبری گفت که بند بند بدن من لرزید. من اومدم ببندم دیدم ایشون افتاد، اومدم بالا سرش دیدم از دنیا رفت. معرفت و عشق قاطی بشه میکشه آدم دیگه، اون لذت فشاری به جان میاره که نمیذاره تو این قفس بمونه. میگه بپر بسته دید. تو این تنگنا برای چی قرار ده؟ تو این تنگ. بله داستان عشق داستان عجیب. فلک جز عشق محرابی ندارد، جهان بی خاک عشق آبی ندارد. غلام عشق شو چندیشه این است، همه صاحب دلان را پیشه این است. جهان عشق است و دیگر زرق سازی همه بازی است، الا عشق بازی همه بازی همه بازی است. بحثم خیلی مفصله، دایره دایره عرفان و به گستردگی آسمان ها و نمیدونم هم چرا اصل بحث به این جهت کشیده شده که شایدم ادامه پیدا بکنه تا روز عاشورا، شایدم ادامه پیدا نکنه، نمیدونم عشق. یه روایت برای شماها بگم، بگم هم کیف کنین. عشق دیگه، عشق لذت کامله، هم لذت ببرید، هم مستتون کنه، هم گریه کنین، همه با هم. الله اکبر. من که ماتم، ما برای چی؟ حالا بذارید بخونم، بعد شما هم به خودتون بگین که من برای چی، ما برای چی، به چه علت، به چه سبب. کلام کلام پیغمبر اسلام، به به، کی نقل کرده؟ هر دو طایفه، هم بزرگان علمای سنی، هم بزرگان علمای شیعه، تو چند تا کتاب نقل کردن دیگه، چند تا مطرحی تو هزار تا کتاب بیشتر. این حرفو درباره هیچ پیغمبر و امامی نزدن، نه خدا نه انبیا نه ائمه. این اختصاصی اختصاصی ویژه است، ویژه ویژه. ابراهیم هست، یوسف هست، عیسی، کلیم الله، خود رسول الله، حبیب الله، امام صادق، امام عصر، والله درباره هیچ کدوم اینا این حرف نیمده. این اختصاصیه اختصاصیه. اِنَّ، این اِنَّ که میگه پیغمبر، یعنی حرفم بوتون آرمست، در شک و تردید بسته. اِنَّ للحسین فی قلوب المؤمنین محبتن مکنونه، هر مؤمنی رو که در رحم مادر خدا میخواست بسازه، عشق حسین منو در ذات قلبش. بله، چی دارین؟ خیلی دارین. الان شما چقدر سرمایه دارین؟ هر کی حسین پیششه چی نداره؟ فقیرین؟ نه. نداریم؟ نه. اما چی شده دل ما رو برای این گوهر انتخاب؟ دل ما خزینه است؟ نمیدونم. این محبت در دنیا کارهای قشنگی میکنه، خیلی. یکی این که ما رو از هجوم این همه وسوسه و اغواگری نگر میداره، دریاوار برای بیدین شدن در این 7-8 سال اغلب روزنامه ها مقاله نوشتن، دریاوار، که اگه تو هر کشوری دیگه می نوشتن والله یه دیندار نمی موند. اما الان 5 محرمه، ببینید ما کجاییم. این یه کار این محبته که ما رو در مدار دین نگر می دار. ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجا. یه خود بازتر بگم، پیغمبر با این حرف میخواد بگه خدا در قلب شما دستی قرار داده که دستتونو گرفته، تا بخوان ببرتتون میکشه. که نه، تو از مایی. در دیر میزدم من، که یکی ز در در آمد که درا عراقی که تو رند از آن مایی. از اول ما اون طرفی نبودیم و نیستیم هم و کسی هم نمیتونه ما رو اون طرفی کنه، نمیشه، چون ما یه دستی در باطن داریم که ما رو دستگیری میکنه. اگه طول سالم به 4 گناه ما رو بندازه درون ما یا رفیق ما، اما باز میبینیم اول محرم ما رو ور میدارن میارن شستشومون میدن تمیزمون میکنن گناهمون رو پاک میکنن. یه کار دیگه این محبت اینه که عشق رو جاری میکنه. چشمه گریان چشمه فیض خداست. کاش همه تون سواد عربی داشتین به این کتابا میتونستین مراجعه بکنید. هیچ آبی برای خاموش کردن جهنم قوی تر از عشق بر ابی عبدالله هیچ آب. عشق لازمه دعا کنیم خدایا این عشقو از ما نگیر؟ نه، تو رحم مادر که اون محبتو در ما ریختن خود اون عشقاوره. چرا؟ چون وقتی به ما بگن عاشق معشوقتونو بین دو نهر آب با لب تشنه سر بریدن، دست برادر معشوقتونو جدا کردن، پهلوی مادر معشوقتونو شکستن، فرق پدر معشوقتونو شکافتن. وقتی به ما بگن بچه 6 معشوقتونو تیر زدن، Oh, my God.